انسان هاست. بر شما باد یادگیری مطالب کتاب، نه جمع کردن کتاب. حضرت امام علی علیه السلام.
خوشبخت کسی است که به یکی از دو چیز دسترسی دارد: کتاب‌های خوب یا دوستانی که اهل کتاب باشند. ویکتور هوگو.
یک ساعت عمر گذشته را به هیچ قیمتی نمیتوان بازگرداند، اما در ازای پول ناچیزی میتوان تجارب تمام عمر بزرگترین عقلای عالم را تصرف کرد. مونتسکیو.
گروهی دوستان یک رنگ دارم که شب و روز خیش را با آنان می گذرانم و از مصاحبتشان سیر نمی شدم. این دوستان کتاب های من هستند. پترارک.
هنگام مطالعه طرف صحبت فقط دانشمندان هستند، ولی در خارج اجتناب از احمقان محال است. کتاب رشته اتصال و پیوند معنوی است و مردم غالباً به وسیله آثار و نوشته های مؤلفانی که طرف توجه و اقبال جامعه قرار گرفتند با یکدیگر همفکر و مأنوس می شوند و به این وسیله بچه اشتراکی ما بین خیش احساس می کنند. اسمایلز.
کتاب ها را کتاب ها می زایند. هر گونه نوشته ای به مطالعه اش می ارزد، جز آنچه ملال آور باشد. ولتر.
مطالعه کتاب‌های خوب پیشین، مکالمه با مردمان شرافتمند گذشته است. دکارت.
وقتی که دفعه اول یک کتاب خوب را مطالعه می‌کنیم، مانند آن است که با یک دوست جدید آشنا شده ایم، و وقتی که همان کتاب را دو مرتبه می‌خوانیم، مانند آن است که دوست قدیمی خود را مجدداً ملاقات کردیم. اولیور اسمیت.
آنچه انسان‌های فهیم و دانشمند بار می‌آورد، مطالبی که می‌خوانند نیست، بلکه چیزهایی است که با تعمق بر روی مطالب یاد می‌گیرند. بیکن.
هرگز قصه ای نداشتم که یک ساعت مطالعه کتاب خوب آن را برطرف نکرده باشد. مونتسکیو.
حسن مطالعه کتاب این است که جوانان را پیر می کند، بدان معنا که در عین جوانی آنها را از تجربیات پیران برخوردار می سازد. ولتر.
کتاب در وطن همدم خوب و در بلاد بیگانه آشنای خوب است. جاهز.
زمانی که با نظرات دانشمندان و متفکران که در باب کتاب نقل شده آشنا می شدیم، به خاطر آوردیم که شوپنهاور نیز در باب کتاب و نویسندگی دارای نقطه نظرهای جالب توجهی است که ذکر آن بی مناسبت نیست. در این قسمت از برنامه توجه شما را به خلاصه از گفتار این فیلسوف آلمانی در باب نویسندگی و کتاب جلب می کنیم.
نویسندگان را می توان به شهاب‌ها، سیارات و ستارگان ثابت مانند دانست. گروه نخست تنها تأثیری زود گذر پدید می آورند. خیره می شوید و فریاد می زنید، نگاهش کنید. آنگاه برای همیشه ناپدید می شوند. دومین گروه ستارگان سیار، بسی بیشتر می زیند و چون به ما نزدیکترند، درخششی خیره کننده تر از ستارگان ثابت دارند و از این رو گاه این دو با هم اشتباه گرفته می شوند. اما آنها نیز به زودی جای خود را وا می نهند. علاوه درخشش آنها از نوری اکتسابی است و حوزه تأثیرشان نیز محدود به معاصرانشان است. تنها گروه سوم تغییر ناپذیرند. در آسمان استوار ایستادند و با نور خود می درخشند و تمام قرون را به تساوی تحت سیطره خود می گیرند. منظرشان با تغییر دیدگاه ما عوض نمی شود، چه آنان را اختلاف منظری نیست. برخلاف دیگر گروه ها، آنها به یک منظومه یا به عبارت دیگر به یک ملت خاص تعلق ندارند. تعلق آنها به کل جهان است و این دقیقاً به علت بلند مقامی آنهاست که سالها زمان باید تا نورشان به چشم ساکنان زمین برسد.
در نهایت دو دسته نویسنده وجود دارد. نویسندگانی که چون حرفی برای گفتن دارند می نویسند و نویسندگانی که صرفاً به خاطر نوشتن می نویسند. نخستین دسته افکار و تجربیاتی دارند که به گمانشان شایسته ابلاغ به دیگران است و دومین دسته نیازمند پولند و به همین خاطر می نویسند. به خاطر پول و فقط به غرض نوشتن می اندیشند. اینان را از روی این حقیقت می توان شناخت که افکاری به هم می بافند و تا حد ممکن به تطویل می گرایند. این افکار مبهم، تحمیلی و تردیدآمیز است. این نویسندگان عموماً فضای تاریک و روشن را ترجیح می دهند تا آنچه که نیستند بنمایند. از این روست که نوشته هایشان فاقد صراحت و قاطعیت است. به زودی در می‌یابند که غرض آنها جز سیاه کردن کاغذ نیست و چون این حقیقت را دریافتید کتابشان را به یک سو می افکنید، چرا که زمان بسی گرانبهاست. این تجربه بارها به ثبت رسیده است که هر نویسنده به مجرد آن که پول برانگیزنده دست به قلم بردنش شود، نوشته‌هایش سست و بی ارزش می گردد. برجسته ترین آثار موفق ترین نویسندگان در زمانی به وجود آمده که آنها بدون انگیزه مادی و صرفاً به خاطر آن که حرفی داشتند دست به قلم بردند.
کتاب چیزی جز بازسازی اندیشه های نویسندهش نیست. ارزش این اندیشه ها یا در ماده آن است، یعنی آنچه که نویسنده در بارش اندیشیده است، یا در صورت آن، یعنی نحوه اندیشیدن نویسنده. موضوع مورد نظر نویسنده چه بسا برای تمام انسان ها آشنا باشد، اما شکل و صورت تازه‌ای که آن موضوع می گیرد ارزش اثر را تعیین می کند و این صد البته مربوط به نویسنده است. پس هرگاه چنین کتابی تحسین انگیز و منحصر به فرد بنماید، نویسندهش نیز معالن ارزشمند است. در این حال هرقدر مایه کار نویسنده ارزشمند آشناتر و معنوستر باشد، مهارت و هنرش نمایانتر خواهد بود. سبک متکلفانه را در حقیقت میتوان به چهره عبوس مانند دانست، با این توضیح که در حقیقت سبک قیافه شناسی ذهن است. نویسنده متکلف به مردی میماند که میخواهد آنچنان لباس بپوشد تا با توده مردم مشتبه نشود، و این خطری است که هیچ انسان متشخصی هر قدر بد لباس هم باشد بر خود هموار نخواهد کرد. همان گونه که افراد در آراستن لباس مرد عامی را لو می‌دهد، سبک متکلفانه نیز ذهن مبتذل معمولی را برملا می‌کند. محاذا این که بخواهیم درست به همان گونه که سخن می‌رانیم بنویسیم نیز قصدی گمراه کننده است. هر سبک نوشتنی باید در خود سبقی از هنر تزیین پنهان داشته باشد، و این هنر در واقع نیای تمام سبک هاست. از سوی دیگر عکس این شیوه نیز مورد ایراد است، یعنی اینکه بکوشیم درست به همان گونه که می نویسیم سخن برانیم، و این شیوه هم فضل فروشانه است و هم تفهیم آن مشکل.
بیش از 9/10 تمام مردان و زنان باسواد جز روزنامه چیزی نمی خوانند و معالن طرز املا و دستور زبان و سبکشان را یکسره از روزنامه ها می گیرند و تا آنجا پیش می روند که در کمال سادگی قتل عام زبان را در این نشریات ایجاز بیان روانی دلپذیر و نوآوری نبوغ‌آمیز می خوانند. در واقع دستندرکاران حرفه‌های غیر علمی نیز به این دلیل که نوشته‌ها در آن چاپ شده است از لحاظ دستوری و سبک نوشتار به آن اعتماد دارند. به همین خاطر دستندرکاران باید به هر شیوه ممکن و با جدیت تمام بکوشند که روزنامه‌ها یکسره از اغلاط زبانی مبرا باشند. در این قسمت از مطلب شوپنهاور پیشنهادی را ارائه می کند که اگر در پوششی از طنز مطرح می شود بیانگر عمق توجه او به اهمیت موضوع است. او می گوید دولت باید بر روزنامه ها مصححی بگمارد که به جای دریافت حقوق ماهانه برای یافتن هر غلط املایی و انشایی و هر کلمه‌ای که نادرست به کار رفته یک سکه طلا، و برای یافتن هر موردی که سبک و دستور زبان بی شرمانه بازیچه قرار گرفته 3 سکه طلا، و در صورت یافتن مکرر 2 برابر آن را دریافت کند. این مبلغ حتماً و حتماً باید از مرتکبین این خیانتها بازستانده شود. مگر زبان بازیچه دست است؟ و مگر ارزش آن را ندارد که مورد حمایت قانون قرار گیرد؟ راستی اگر هر روزنامه نویسی را اجازه دهند به همان گونه که هوسش حکم می کند بنویسد، در دراز مدت چه بر سر زبان خواهد آمد؟ یکی از خطاهای سبک که همراه با افول ادبیات و فراموش شدن زبانهای قدیم بیش از پیش معمول شده ذهنیت نوشته هاست. بدین تفصیل که نویسنده وقتی آنچه را نوشته خود نیز فهمید راضی می شود و خواننده هم مختار است هرچه او می خواهد از آن دریابد. نویسنده که خود به این مشکل بی توجه است آنچنان می نویسد که گویی حدیث نفس می کند، حالان که آنچه رخ می دهد باید به واقع حالت گفتگو داشته باشد، آن هم گفتگویی بسیار روشن و واضح، چه در این حال سوالات مخاطب خود را نمی شنویم. از این روست که سبک باید عینی باشد نه ذهنی. سبک عینی سبکی است که در آن ترتیب کلمات چنان است که خواننده با خواندن آن درست به همان گونه می اندیشد که نویسنده اندیشیده است، و این در صورتی ممکن است که نویسنده همواره به یاد داشته باشد که اندیشه هایش باید از قانون جاذبه تبعیت کنند و از ذهن اون به کاغذ جریان یابند، نه از کاغذ به ذهن اون.
برنامه دیگر شما دوستان عزیز رو به خدای بزرگ می‌سپاریم و شب خوب و خوشی رو برای همه آرزو داریم.
من غلام قمرم،
غیر قمر هیچ مگو،
پیش من جز سخن
شمع و شکر هیچ مگو.
سخن رنج مگو، جز که به سر هیچ نبود.
جای کلمه بیگانه اسپانسر بگوییم پشتیبان. اسپانسر یک واژه بیگانه است و به سازمان و یا شخصی گفته می شود که در قبال تبلیغ کالا و خدماتش از فعالیت‌های هنری یا ورزشی حمایت می کند. بهتر است به جای اسپانسر بگوییم پشتیبان یا حامی مالی.
ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را